میخواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چشات بارونی و سرد، سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. دخترم دل خوشیه بابا همیشه، به گل افشونی گه لبخند تو بوده، خودش آشنای های زباق، اما برا خاطر تو بس بهار سروده، خودش آشنای پاییزه و اما برا خاطر تو است بهار سروده. نازنین من اگه تاریکم همینیست، تو به فرداها به روشنی بیگردیش، همه گه پنجره ها ارزونی تو به جهانی خوب و دیدنی بیاندیش.
بله، اینم آهنگ زیبا از آقای دکتر محمد اصفهانی که تقدیم حضورتان شد و خیلی بجا انتخاب شده بود از طرف تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای موحد. باز احساسات ما برانگیخته شد در این زمینه. واقعا هم همین قسم هست، پدران این موجودات دوست داشتنی چقدر تلاش میکنن که زندگی اولادایشان و با او لطف و مهربانی و دلسوزی که نسبت به دخترانشان دارن، دخترانشان یک زندگی بسیار خوب داشته باشن، آینده بسیار روشن داشته باشن، تلاش میکنن و دعا میکنن که انشالله همین قسم هم خواهد بود. یا هنگ تقدیم به همه پدران دوست داشتنی و دختران خوبشان. وقتی بر ما نمانده دوستان عزیز، میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سخنان حضرت علی علیه السلام در اوج زیبایی هنری قرار دارند و در القاء مفاهیم شیوا و رسا هستند. به سخنان ایشان دقت بکنید که می‌فرمایند زینت باطن‌ها زیباتر از زینت ظاهر هاست و می‌فرمایند دانش جمالی است که پنهان نمی‌ماند، راستی زیبایی انسان است و پایه ایمان، زینت عبادت خشوع است، زینت ریاست بخشش و بزرگواری است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که شما هم مثل خود ما لذت برده باشین، چون که از شما حرف خیلی قشنگ شنیدیم. بخشی هم که انتخاب شده بود من خودم خیلی لذت بردم، پایی که گوینده برنامه هستم نباید تعریف بکنم از برنامه، ولی واقعا دست مریضات جناب آقای موحد و دستیار محترمشان. با شما خداحافظی میکنیم، خدا یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با نشرات رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنم با برنامه زبان نیاکان همراه شوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
عربی در فارسی. در برنامه پیش و چند برنامه پیشتر از آن، با ورود واژگان بیگانه و خصوص واژگان عربی به زبان فارسی پرداختیم و گفتیم که استفاده از کلمات عربی در فارسی گاهی به ضرورت لازم است و گاهی نیز بدون ضرورت رخ می دهد و گفتیم که برای این قضیه یک سلسله معیارها وجود دارد که بدانیم کجا کلمات عربی مناسب است و کجا نیست. یکی از جاهایی که کاربرد کلمات عربی و در کل کلمات بیگانه لازم نیست، جاهایی است که ما معادل فارسی مناسب برای آن داریم. مثلا ما در فارسی کلمه بخت را داریم، پس ناچار نیستیم کلمه طالع عربی را به کار ببریم، با خصوص که این بخت با ترکیب شدن با کلمات خوش و بد، ترکیب‌های خوشبخت و بدبخت را به ما می‌دهد. یعنی خودش در عمل چند کلمه دیگر را هم اضافه می کند. حتی در افغانستان گاهی کلمه کمبخت هم به کار می رود که ترکیب جالبی است و در میان فارسی زبانان ایران رایج نیست. همینطور ما کلمه میوه را داریم، پس می توانیم به جای درختان مسمر بگوییم درختان میوه‌دار. حالا جالب است که بعضی ها حتی درختان را هم اشجار می گویند و می شود اشجار مسمر. حالا این بحث هست که آیا این یک قانون ثابت و اجباری است؟ یعنی ما زمانی که یک واژه فارسی داریم، حق نداریم که به جای آن واژه عربی به کار ببریم؟ حقیقت این است که در این مورد کدام مجبوریت وجود ندارد، ولی اگر بتوانیم با مرور زمان عادت کنیم که یک یک کلماتی را که بدون ضرورت وارد فارسی شدند با کلمات فارسی جایگزین کنیم، بهتر است. ممکن است در ابتدا این کار آسان نباشد، ولی حداقل این که اگر ذهن ما متوجه این موضوع باشد و خود را به صورت آرام به این روش عادت دهیم، بهتر است. این خودش یک تمرین است برای حفظ و پالایش زبان. این کار با وسیله بعضی از اهالی زبان شده و نتایج خوبی هم بخشیده. و همین دلیل بعد از یک دوره‌های تاریخی که زبان عربی بسیار در فارسی رایج شده بود، اکنون مقدار کلمات عربی در فارسی نسبتاً کمتر شده است، به خصوص در فارسی ایران. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب دست های بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان فعال است. طالبان افغانستان بهترین گزینه اتصال کریدور شمال جنوب است. و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات مداخله جویانه برخی مقامات آمریکایی و اروپایی علیه ایران. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سرحدات طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضاً مهم و اثرگذار گفتند دست‌های بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن فعال است که نباید اجازه داد این سیاست آنها محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای همجهت و همراه را مهم برشمردند و افزودند امروز همراهی و همجهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بین الملل پدیده بی سابقه است که باید با قدر دانستن این فرصت ارتباطات با آن کشورها را تقویت کنیم. رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی گفتند تحول در نظم جهانی یک فرایند پرفراز و نشیب و بلند مدت و متأثر از حوادث احتمالی پیشبینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی با آن دارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق عزت به معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلید واژه اساسی در دیپلماسی ایران خواندند. ایشان تکیه نکردن بر اصول در سیاست خارجی را خلاف عزت و باعث تذبذب دانستند و افسودند در همه مسائل جهانی در حرف و اقدام و مواجهه با اقدام دیگران عزتمندانه و متکی بر اصول حرکت میکنیم.
وقتی میگیم عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی. ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماسی. ممکنه لحنمون هم التماس‌آمیز نبوده، اما باطن قضیه التماس بوده. عزت یعنی نفی اینجور دیپلماسی، نفی چشم دوختن به دست و زبان این و آن. این شخصیت پخته سیاسی قدیمی فلان کشور اینجوری گفت، اینجوری قضاوت کرد، اون یکی اینجوری گفت، اینجوری اقدام میکنن. عزت یعنی ما چشممون و نگاهمون به این چیزا نباشه، تکیه‌مون به اصول خودمون باشه.
رهبر انقلاب معنای حقیقی حکمت را رفتار و گفتار خردمندانه، اندیشیده شده و محاسبه شده برشمردند و گفتند هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکر شده باشد و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است.
حکمت یعنی در همه تعامل‌های دو جانبه و چند جانبه خردمندانه عمل کنیم، اندیشیده عمل کنیم، محاسبه شده عمل کنیم. از اظهار نظرهای دفعی و ارتجالی و حساب نشده پرهیز کنیم. حکمت یعنی هر کاری که میکنیم پشتوانه فکری و عقلانی داشته باشه، اندیشیده باشه، محاسبه شده باشه.
ایشان نداشتن اعتماد بی جا به طرفهای مقابل را روی دیگر مفهوم حکمت برشمردند و گفتند البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست، چرا که حرفهای صادقانه و قابل قبول وجود دارد، اما نباید به همه حرفها اعتماد کرد. مصلحت به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه دادن مسیر کلیدواژه مهم دیگری بود که رهبری به تبیین آن پرداختند.
مصلحت یعنی شناختن موارد انعطاف. یه جایی باید انعطاف داشت. انعطاف منافات با اصول نداره. حفظ اصول با امکان انعطاف با هم میسازن. میتوان یه جایی انعطاف به خرج داد. بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانانه، بد فهمیده شد. هم بعضی ها در خارج بد فهمیدن، یه محاسبه دیگه کردن، در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن معنی این رو. انعطاف یه جایی لازمه، باعث انجام بگیره. همون معنایی که ما در تقیه معنا کردیم در بحث امامت، بنده مفصل راجع به تقیه صحبت کردم. تقیه یعنی وقتی شما در یه جایی دارید حرکت میکنید به یه صخره میرسید که از اون عبور نمیتونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. این انعطاف یعنی معناش این نیستش که ما از ادامه راه پرهیز کردیم و عقب نشینی کردیم، نه، به جنگ صخره نرفتیم، انعطاف پیدا کردیم، توانستیم راه دیگری رو پیدا کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز 6 ضابطه توانایی تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف، حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده ها، حوادث و جریان های مختلف سیاسی اقتصادی جهان، رفع و کاهش سیاست ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران، تضعیف کانون های خطرآفرین، تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور و قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقوی و جهانی را بیان کردند. ادامه خبرها. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست اقتصادی 2023 روسیه اظهار داشت که افغانستان بهترین گزینه برای اتصال کریدور شمال جنوب است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست جهانی اقتصادی روسیه و جهان اسلام، گفته که افغانستان توانایی مبدل شدن به یک کشور صنعتی را در منطقه دارد. آقای عزیزی گفته افغانستان در حال حاضر بهترین گزینه برای وصل شدن به راه ترانزیتی میان آسیای میانه و جنوب آسیا است. وی همچنان از کشورهای منطقه دعوت کرده که اموال تجارتی و ترانزیتیشان را به گونه آسان و ارزان از طریق افغانستان انتقال دهند.
دولتایی که به خاطر ترانزیت ما میخواییم ایجاد کنیم و ایجاد کرده ای هسته، ما همراه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنان ایران در حدود 7 بنادر مستقل داریم.
در همین حال عبدالسلام آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در حاشیه نشست با برخی از مقامات ترکمنستان و تاتارستان دیدار کرده و بر ضرورت همکاری‌های بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرده است و همچنان در دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشته روی سهولت در ترانزیت اموال صادراتی و وارداتی افغانستان بحث و گفتگو کردند.
در سفری که جناب وزیر صاحب وزارت صنعت و تجارت به کشور تاتارستان فدراتیف روسیه دارند، با نمایندگان کشورهای مختلف روی موارد تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفتگو کردند. در دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشتند، روی سهولت در ترانزیت اموال صادراتی و وارداتی افغانستان صحبت شد که در اخیر وزیر ترانسپورت کشور ترکمنستان اظهار داشت که یک کمیته دو طرفه ایجاد و روی مسائل مورد بحث کار نموده تا سهولت‌های بیشتر فراهم گردد.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا برقراری تعاملات و مناسبات خوب با کشورهای منطقه و همسایه را به سود کشور می دانند.
هر طرف که بیشتر تعاملات با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه صورت بگیره بدون شکی به نفع افغانستان است و کشورهای منطقه هم نیازمند به این هستند تا ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان تامین شود تا بتوانند از طریق افغانستان کالای خود را تبادله بکنند. چون از لحاظ ژئوپلیتیک موقعیت افغانستان در جای قرار گرفته که میتونه من حیث پل اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیا میانه نقش خود را ایفا بکنند.
این در حالی است که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست جهانی اقتصادی روسیه و جهان اسلام گفته که با عملی شدن برنامه‌های تشویقی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش‌های زیربنایی، افزایش صادرات و همچنان تقویت ترانزیت میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه، زمینه رشد تجارت و ترانزیت منطقه افزایش و بر ثبات اقتصادی منطقه خواهد افزود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ همچنین گفت که شرکت‌های سهامی روس افغان نیازی به تمدید قرارداد ندارند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، با اشاره به احترام حکومت کنونی کابل و قراردادهایی که دولت قبل با کشورهای همسایه داشته است، گفت در این بین برخی شرکت‌های روسی مانند کاماز که هنوز شریک افغانستان هستند نیز نیازی به تمدید قرارداد با دولت طالبان ندارند. عزیزی همچنین درباره حضور هیئت طالبان در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ خاطر نشان کرد که از سوی رئیس جمهور روسیه به این نشست دعوت شدند. وی درباره توافقات گذشته با روسیه به ویژه مواد نفتی و گندم هم اظهار داشت. بخش خصوصی افغانستان در این حوزه فعالیت میکند. توافقات جریان دارد و تسهیلات بیشتری در این زمینه فراهم خواهیم کرد. قابل ذکر است که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان میگوید که دعوت نماینده های طالبان در نشست کازان یا گرد همایی اقتصادی کشور فدراتیف روسیه و جهان اسلام به معنی آن نیست که روسیه طالبان را به رسمیت میشناسد. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان به رسانه ها میگوید نماینده های طالبان که در نشست کازان یا گرد همایی اقتصادی کشور فدراتیف روسیه و جهان اسلام اشتراک کردند در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان در خصوص حقابه ایران از رود هرمند گفت در صورتی که در بند کجکی آبی وجود داشته باشد و طالبان از دادن آن ممانعت کنند باید پاسخگوی ندادن آب باشند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در خصوص حقابه ایران از رود هرمند و رایزنی ها با مقامات طالبان گفت اگر طالبان به آنچه که میگویند که باید در چارچوب معاهده آب بدهند و آب وجود داشته باشد و ندهند باید پاسخگوی ندادن آن آب باشند. کاظمی قمی با اشاره به مهلت یک ماهه طالبان برای رهاسازی حقابه ایران از هرمند گفت مقامات طالبان می دانند که اگر بخواهند در آن کشور یک حکومت با ثبات قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور به سمت ساخت، ثبات و استقلال شکوفایی پیش برود، باید تعامل سازنده‌ای را با همسایگان داشته باشند. وی در خصوص اظهارات مقامات طالبان گفت در سال گذشته برخلاف آنچه که مقامات طالبان گفتند نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب به گودزره رفت. بعد از آن مقامات طالبان گفتند که این اشتباه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. کاظمی قمی افسود که مقامات فنی طالبان میگویند در مرور زمان میزان ذخیره سد حدود 60% رسوبات گرفته است. یعنی ظرفیت این سد حدود 1.7 میلیارد متر مکعب بوده که اگر این آب جاری می شد سهم حقابه ایران می آمد. الان این ادعاست که 60% رسوبات دارد. این را کارشناسان فنی ما باید ببینند. کاظمی قمی درباره تحریم اقتصادی طالبان برای تامین حقابه هرمند گفت این اقدام باعث افزایش چند برابری آوارگان و مهاجرین به ایران، گسترش مواد مخدر و قاچاق به ایران، از دست دادن بازار اقتصادی و فضا دادن به تروریسم که از فقر استفاده می کند خواهد شد. یک کارشناس مسائل آب هم گفت مطابق معاهده هرمند در سالهای خشک نیز افغانستان نمی تواند حقابه ایران را قطع کند. حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب در حساب توییتر خود به ظرفیت بند کمالخان که 52 میلیون متر مکعب است اشاره می‌کند و می‌نویسد که این بند با سازه خاص خود یک بند انحرافی است نه یک بند مخزنی. بر این اساس نبود آب پشت یک سازه انحرافی با حجم مخزن بسیار کم دلیل علمی و کارشناسی برای اثبات خشکسالی نیست. میان آبادی به معاهده 1351 هرمند میان ایران و افغانستان اشاره می کند و می گوید طبق این معاهده در صورت وقوع خشکسالی و کاهش آورد نرمال حقابه نیز به همان نسبت کسر می شود، نه اینکه دادن حقابه منتفی شود. وی با بیان اینکه افغانستان حاضر به دادن اطلاعات درباره آب پشت بندهای دیگر خود از جمله بند کجکی نیست می گوید اگر ملاک خشکسالی افغانستان نبود آب پشت بند انحرافی کمالخان است، سوالی که تر می شود این است که چرا برای اثبات این ادعا حجم آب پشت بند کجکی اعلام نمی شود؟ این کارشناس مسائل آب می پرسد معاهده 1351 ملاک سال نرمال را مشخص کرده است. چرا مسئولان و متخصصان افغانستان چه در زمان غنی و چه در زمان امارت اسلامی از قبول و بازدید ایستگاه سرباز می زنند؟ این کارشناس یادآوری می‌کند راه مواجهه صحیح و منطقی با مسئله بیانیه نیست، بلکه همان راهکارهای علمی است که افغانستان تاکنون از قبول انجام آن سرباز زده است. میان‌آبادی می‌گوید منابع آب‌های سطحی چیزی نیستند که بتوان روی آنها چادر کشید و تصور کنیم پنهانشان کرده ایم و با صدور بیانیه و نروی کرد و ابزارهای اعتمادسازی صرفاً ادعا کنیم آب نیست. این متخصص دیپلماسی آب و هیدروپولیتیک یادآور می شود که سازوکارها و مکانیزم های اعتمادسازی و اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات مشخص و روشن هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مداخله جویانه جدید برخی مقامات آمریکایی و اروپایی علیه ایران را محکوم کرد. حکم اعدام محکومان حمله تروریستی محله خانه اصفهان که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد دیروز به اجرا درآمد. ماه عقرب سال گذشته در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان سه مدافع امنیت به نامهای اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سیاستمداران غربی به جای مداخله در امور داخلی سایر کشورها و نمایش چهره بظاهر بشردوستانه از خود بهتر از صدای اعتراضات شهروندان خود را بشنوند و وقت خود را مصروف تامین حقوق انسانی و مطالبات شهروندی آنان کنند. کنعانی افزود نقض گسترده حقوق اولیه شهروندان غربی از جمله حق آزادی بیان و توسل پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت مفرد علیه مردم معترض در اروپا و آمریکا در کنار صدور بیانیه‌های سیاسی در مورد قوانین داخلی سایر کشورها به وضوح نشان دهنده استفاده ابزاری از حقوق بشر به منظور پیشبرد اهداف و تحقق منافع نامشروع سیاسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد بسیار مضحک است که کسانی که خود سابقه سنگینی از نقض فاحش حقوق بشر علیه دیگر ملت‌ها را دارند و در کشور خود نیز علناً مشغول نقض حقوق شهروندان خود هستند و نیز در مقابل فجایع و جنایات روزمره رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین سکوت کردند و حتی موضع حمایتی می‌گیرند، در مورد اجرای احکام قضایی نسبت به قاتلان و ترویج دهندگان خشونت علیه جان و آرامش و امنیت مردم ایران اظهار نظر می‌کنند. کنعانی تاکید کرد اروپا و آمریکا صلاحیت قانونی، قضایی و اخلاقی برای اظهار نظر در موضوعات قضایی و حقوق بشری دیگر کشورها را ندارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب دست‌های بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان فعال است. طالبان افغانستان بهترین گزینه اتصال کریدور شمال جنوب است. و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات مداخله جویانه برخی مقامات آمریکایی و اروپایی علیه ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان هستیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست اقتصادی 2023 روسیه اظهار داشت افغانستان بهترین گزینه برای اتصال کریدور شمال جنوب است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت هیئت حاکمه افغانستان افزود که این کشور آماده است تا تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاری به خصوص برای فدراتیف روسیه، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در افغانستان فراهم کند. هیئت طالبان روز چهارشنبه برای شرکت در نشست بین المللی اقتصادی 2023 روسیه عازم این کشور شد. هیئت مذکور قرار است در جریان این سفر در رابطه با تسهیل تجارت و رشد سرمایه گذاری میان افغانستان و روسیه و کشورهای دیگر جهان دیدار و گفتگو کند. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های الکوزی از کارشناسان مسائل اقتصادی در افغانستان را جویا شده است.
واقعا نشست لحاظ اقتصادی در این طور شرایط برای ما بسیار مهم هستند. برای شما معلوم هستند که تجارت و کاروبار ما با حوزه روسیه و با آسیا میانه در این منطقه خصوصا با کشورهای اسلامی در قبل بسیار زیاد بودن از وقت تاریخ با شاه ظاهر خان و داود خان و بعد از او که امریکایی ها در اینجا آمدن یک کمی امی روابط ما با سرکزی مواجه شد با اساس پالیسی هایی که وجود داشتن. اما فعلا ما امارت اسلامی و تجار افغانستان و روسیه و کشورهای آسیایی‌دانه تلاش داره که امی مناسبات پس جهاز اقتصادی غنی شوه و پس مشکلاتی که در رای و در پیشبرد تجارت و سرمایه‌گذاری وجود داره او را رفع کنه. بنابراین سفر سفری بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم که فیصله شوه که قراردادهای چند جانبه با وجود دهیم، به خاطر که سابق ما تنها با اتحاد شوروی سابق پروتوکولای داشتیم علی از خاک ازبکستان و ترکمنستان و قزاق و دیگر کشورها عبور میشه تا به روسیه برسیم. صادرات ما خصوصا قبلا خشک و قالین و سبزی بسیار و میوه تازه دا پیل نمی امکانات در افغانستان وجود داره، خصوصا در بخش معدن و در بخش زراعت. ما امیدوار هستیم که کارهای ترجیحی در این منطقه به وجود بیاد تا تجار ما بتونه به آسانی اموال خود ببره و هم قراردادهای چند جانبه ترانزیتی ترتیب شود تا ما از معطل شدن یا با استاد شدن اموال خود جلوگیری بکنیم و به شکل اتومات از یک جای به دیگر جای، بخاطر که ما هم عضو WTO هستیم و کشورهایی که در این منطقه وجود داره هم عضو WTO داره و هم تیارا داره. ما باید مطابق اصولی که اروپا و یا دیگر کشورها خصوصا کشورهای مشترک المنافع کار به بین خود اصول به وجود آورده، ما هم باید وزارت ما باید تلاش بکنه تا اینمی قرارداد ها صورت بگیره و رشد بکنه تجارت.
جناب الکوزی بفرمایید که مشخصا در این نشست بیشتر بر روی چه موضوعاتی از سوی هیئت افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت؟
خب در این نشست اول به بخش تجارت و ترانزیت صحبت میشه که تا در گمرکات و در انتقالات و در ترانسپورت کدام موانع و مشکلی وجود داره به این صحبت خواهد شد و همچنان ظرفیت های معدنی که امکانات سرمایه گذاری که در افغانستان وجود داره و فعلا معدن هستند که ما زیاد امکانات داریم، خصوصا معدنیاتی که روسا هم علاقه داره و کشورهای آسیای میانه هم علاقه داره، امی سهولت ها و امو معلومات هایی که ضرور هستند باید در کشورهای دوست و کشورهایی که در منطقه هستند در کنفرانس شرکت میکنند برشان معلومات داده شود تا تشویق شود سرمایه‌دارایش بیان و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. یعنی سر تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشخصا صحبت خواهد شد.
بفهمید که مهمترین موانع و چالش های موجود بر سر راه گسترش فعالیت های اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه در حال حاضر چی میتونه باشه؟
مشکلات اساسا ترانزیتی هستند. اموال از یک کشور نه بلکه از 3-4 کشور عبور میکنند. سابق قانون قسم نبودن پردن از هر جای از هر منطقه روسیه یا مناطقی که کشورهای سیمیانه بودن اجناس ما حرکت میکرد، هم در صادرات هم در واردات بیان مصرف نرسیدن، کم بودن. علی از هر کشور که پیر میشن هر کشور از خود پروسیجر داره و پروسیجر ترانزیتی داره و ترانسپورتی داره که این باید تسهیل شود در قرارداد های سه جانبه و چهار جانبه. این چیزی ترین مشکل اینمی انتقالات است و همچنان بعضی تعرفه ها و خدماتی که میشن در کشورهای مشترک المنافع پایین تر هستن و برای ما یک کمی سخت تر هستن. ما رقابت کده نمیتانیم و اینمی چالش های هستن که چی شود. بیلون مشکلاتی یک سلسله مشکلاتی بلندلی داریم، امیدوار هستیم که حل شود. مشکلات ترانزکشن پول هستن، مسائل بانکی هست، اینمی مشکلات هستن و این مشکلات هم صحبت خواهد شد.
در پایان بفرمایید که دستاوردی که میتونه این نشست اخیر داشته باشه بر گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای چی میتونه باشه؟
بله، ما امیدوار هستیم همین صحبتی که در اونجا صورت میگیره و یا و اگر قرارداد میشه حفظ نمیشه میشه نمیشه تعهد صورت میگیره، کشورهای منطقه و خصوصا روسیه با او متحد شوه و او در اجرایشان اجرایوی عملی کار بکنن. تنها به لفظ نشوه، چند بار حتی دیدن رفته و آمدن و بعد صحبت شده که ما تحصیلات نریم مگر عملا تحصیلات نامده. وقت خبر ما ای است که دفعه که صحبت میشه پردن تمام کشورهای منطقه اسلامی در وجه دعوت شده و کشورهای آسیای میانه بین کنفرانس زیر نام روسیه و کشورهای اسلامی دایر شده. در یک بخششان مهمشان اقتصادی است، امید در سلاح های اقتصادی که میشن ای باید عملی شود.
مسئولین شاروالی کابل میگویند که در سال جاری 150 پروژه انکشافی را روی دست دارند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید در سال جاری 150 پروژه انکشافی را روی دست گرفتند که از این میان 85 پروژه آن پروژه های سرکسازی است. همچنان با گفته وی کار ساخت سرک اتصالی سرک کتل در ناحیه اودهم از مسیر چاروهی قنبر تا سرک نقاش در دشت برکی نیز آغاز شده است و روند کار آن به شدت جریان دارد و کار توسعه سرک دهمزنگ ایلو کوته سنگی هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
شاروالی کابل در سال 1402 در حدود 150 پروژه انکشافی در شهر کابل خواهد داشت که 85 تا از پروژه سرکسازی در 29 شهر کابل هستند و 5 میلیارد 240 میلیون افغانی مصرف تمام پروژه میشه که از بودجه داخلی خود شاروالی کابل تمام موارد تمویل میشن. این پروژه در نواحی متفاوت جریان داره. فعلا که ما صحبت میکنیم چندین سرک اساسی و مهم کار جریان داره، برخی در تدارکات هستند. به طور مثال در ناحیه پنجم در حدود 4 سرک بسیار اساسی و مهم ساخته میشه و مطابق با پلان هایی که وجود داره توسعه سرک کوته سنگی الاده مزنگ همچنان سرک های دیگه به شمول سرک پرچپ ان شاء الله در پلان هسته و خواهش ما این بوده که همیشه در این راستا با شاروالی کابل همکار باشن.
در همین حال محمد آصف انوری نماینده شاروالی کابل در دشت برچی میگوید سرک چهارراهی قنبر شمال شهر کابل را به غرب شهر وصل میکند که درازی آن 2.3 کیلومتر و عرض آن 30 متر می باشد و کار ساخت آن از سوی ریاست کار حفاظت و مراقبت شاروالی کابل با پیش برده می شود و به گفته وی 30% این پروژه نیز تا کنون تکمیل شده است.
زمستان کارهای خاکبرداری و تخریب ایگپا بود و مایمل سر از مایمل ما شروع کردیم کارهای اساسی ما را، کارهای سرکچرهایش را، بدنسازی سرکه در حدود 25-30% کار ما پیش رفته.
با این حال باشندگان شهر کابل از ریاست شاروالی می‌خواهند هر چه زودتر پروژه های کلانسازی و ساخت سرک ها را در پایتخت آغاز کنند تا مشکلات مردم حل گردد.
گر شاروالی بسیار پلان های خوب در ریدوس گرفته، نتیجه بسیار مثبت داد و مردم هم راضی هستند. خب یکی دو جاده ها راه هایی که بسا بند است و گروه مرور مردم ازدهام مردم زیاد است، اگر همی کشش ها که موانعش یا کلاچه هایی که است یا باعث ازدهام میشه ایره جلوگیریش.
همی سرک بین کوته سنگی و دیمزنگ اینمی ساحه ما در بندش و مشکلات روبرو هستیم. ما شاروال کابل خواهشمند هستیم که هر چی زودتر این سرک ترمیم و وسط بتن.
سرک لچارقنبر نیولی او دی برچیپ په نقاش باندې ختمیږي او دا سرک سده ډیر غټه آسانتوی خلکو ته برابرې کړي.
همچنان مسئولین شاروالی کابل میگویند کار ده‌ها پروژه انکشافی همکنون در شهر کابل عملا جریان دارد و مطابق پلانی نداره با پیش خواهد رفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دهاقین در ولایت لغمان نسبت به واردات محصولات زراعتی به این ولایت ابراز ناخرسندی کردند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در محصولات زراعتی ولایت لغمان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است، اما دهاقین می‌گوید واردات محصولات زراعتی از خارج به این ولایت بازار فروش محصولات زراعتی آنان را کم رنگ ساخته است. دهاقین در ولایت لغمان می‌گوید در سال روان به نسبت گذشته در محصولات زراعتی آنان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. عبدالقادر یک تن از دهاقین ولایت لغمان می‌گوید در محصولات زراعتی آنان به نسبت سال گذشته افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده، اما وای می‌گوید واردات محصولات زراعتی از خارج به این ولایت بازار فروش محصولات آنان را کمرنگ ساخته است که آنان نمی توانند پول مصرف شده بالای محصولات زراعتیشان را دوباره به دست بیاورند.
دا پسلون هم کرلی دی، پسلون خب پسلون راغله، خب باران نو پیش و مرزو نه وکه، اصل ورکی بازار نلری، بازار دغه وجه د پیښور نه په مونږه مال روان ده ډیر زیات، دا دوا لري، سره لري، مزدور لري، دا مصرفونه لري.
زمونږ رومیان، بانجان، مثال تورایان یا ماروګان دي، دغه مثال چې پاکستان ته لاړ شي دا بیا مونږ ته ګټه کوي.
سادولا یک تن دیگر از دهاقین ولایت لغمان میگوید انان در فکر صادرات محصولات زراعتیشان به ولایت دیگر کشور بودن، اما به نسبت نبود سردخانه ها و دیگر امکانات لازم انان ناگزیر تولیداتشان را در ولایت لغمان با نرخ نازل به فروش میرساند که با خسارات مالی روبرو هست. به گفته موصوف در هنگام آفات طبیعی به آنها کمک در روحای کیمیاوی صورت نمی گیرد و همچنان مشورت های زراعتی نیز در وقت مناسب به آنان داده نمی شود.
د سده چه وروره دغه سردخانه چه ورتوی کنه دلته جوړ شوی نیدی، مثال چارباغ که دلته بیخی نشته چه مثال دا مالونه منگویس وی آلته وساتو، مشکل دا غلطه ده چه مثال حکومت منگ تا جور کرده نه ده.
در این حال مسئولان اداره ولایتی لغمان نیز مشکلات دهاقین این ولایت را تایید می نماید، اما می گوید در جستجوی راه های حل این مشکلات می باشند. مولوی سید احمد بنوری معاون والی لغمان می گوید در حال حاضر تعرفه گمرکی واردات ترکاری و دیگر محصولات زراعتی از کشور همسایه پاکستان بلند رفته که بر اساس آن زمینه فروش برای محصولات زراعتی تولید شده در داخل کشور فراهم میگردد. معاون والی لغمان گفت در جستجوی حل مشکلات دیگر دهاقین این ولایت می باشند.
نو هم مؤسسات باندې غږ کړی، مؤسسات هم په دې کې کاملا همکاری کړې ده، او موږ چې کوم امکانات لرو نو دا غینه مهم که استفاده کړي په وخت سره استفاده تی کوو.
لغمان یک ولایت داره زمین های بیشتر زراعتی و آب فراوان در شرق کشور است که محصولات زراعتی آن به ولایت دیگر افغانستان نیز صادر می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از جوانان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به سمت صبح شورانگیز فردا
آینده روشن
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه آینده روشن. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در برنامه این هفته با معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت انتقال داده خاورمیانه با نام تجاری MDT از سال 1388 و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. با تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌های مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت با گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز با صورت همکاری با برخی از شرکت‌های همکار و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در راستای کاهش هزینه ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می باشد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. شرکت MDT خدمات متعددی را در واحدهای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، نگهداری و بهره برداری و تهیه و تامین ارائه می‌دهد. واحد طراحی و مهندسی شرکت MDT یکی از واحدهای خدماتی این شرکت است که با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری بروز، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم‌های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز، کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو و مخابرات و شبکه توانمند می باشد. به عنوان مثال، برخی از خدماتی که در بخش خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب، نفت و گاز ارائه می شود، شامل تحلیل دینامیکی استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب و گاز و طراحی سامانه های اندازه گیری و تشخیص نشت در شبکه های انتقال و توزیع آب و گاز می باشد. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم شرکت انتقال داده خاورمیانه در ابتدا فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده و به تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌های مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت با گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت، نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلووولت و 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلووولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه گردد. با توجه به تجربه و توان فنی و مهندسی و با استقرار سیستم مدیریت کنترل کیفی و ایزو، تخصص و تجربه شرکت MDT در بخش نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیک، برق، کنترل، ابزار دقیق و مخابرات، خطوط انتقال آب و گاز و حصول موفقیت در زمینه پروژه‌های بهره برداری در این حوزه، این شرکت با توان تجهیزاتی متناسب با این پروژه ها در زمینه نگهداری و بهره برداری خطوط انتقال آب، نفت و گاز ارائه خدمات می نماید. واحد تهیه و تامین کالاهای شرکت MDT که زیر مجموعه بخش بازرگانی می باشد، با برخورداری از شبکه کارآمد در زنجیره تامین کالا در سطح ایران و بین الملل نقش پررنگی را به جهت تدارک تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خود و سایر شرکت های همکار ایفا کرده است. از آنجایی که تامین کالا یک موضوع تخصصی بوده و شرکت های پیمانکار همواره ملزم به تامین کالاهای گوناگون در اجرای پروژه ها می باشند، این شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب واحد بازرگانی خود اقدام به ایجاد شبکه تامین کالاهای تخصصی حوزه فعالیت خود در بخش های کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو، مخابرات و شبکه نموده است. به عنوان نمونه در بخش کنترل و ابزار دقیق فعالیت‌های در سیستم‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق و اندازه‌گیری انجام می‌شود. ما شرکت انتقال داده خاورمیانه پروژه‌های متعددی را در حوزه صنعت آب، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت برق به انجام رسانیده است. از پروژه‌های انجام شده توسط این شرکت در حوزه صنعت آب میتوان به پروژه‌هایی چون سیستم اسکادای خط انتقال آب قم به صورت EPC، طرح آبرسانی و پتروشیمی کرمانشاه، تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه گاز پارسیان و بهره برداری از خط انتقال آب طالقان نام برد. اجرای پروژه‌های چون سیستم مانیتورینگ پست‌های 63 کیلوولت سیمان پیوند گلستان، سیستم مانیتورینگ پست‌های 63 کیلوولت پالایشگاه گاز پارس جنوبی فازهای 6، 7 و 8 و سیستم اتوماسیون پست‌های توزیع 20 کیلوولت شرکت توزیع برق استان یزد نیز گزیده‌ای از پروژه‌های انجام شده در بخش برق شرکت انتقال داده خاورمیانه به شمار می‌روند. همچنین اجرای پروژه‌های سیستم کنترل و اتوماسیون خط انتقال اتیلن در غرب ایران، سیستم مانیتورینگ انبار نفت شرکت بناگستر کرانه و سیستم کنترل و مانیتورینگ خط لوله صادراتی گاز به عراق، گستره اهواز، خرمشهر، شلمچه نمونه‌ای از پروژه‌های انجام شده در بخش نفت، گاز و پتروشیمی شرکت MDT محسوب می‌شوند. پروژه سیستم کنترل و اتوماسیون خط انتقال اتیلن در غرب ایران با مشارکت شرکت پارس سامان با عنوان پیمانکار اصلی انجام گرفته و یکی از بلندترین خطوط لوله انتقال اتیلن در نوع خود در دنیا می باشد. طول این خط 2400 کیلومتر بوده که از جنوب تا شمال غرب ایران وظیفه انتقال اتیلن مورد نیاز صنایع پتروشیمی واقع در غرب ایران را به عهده دارد. شرکت MDT طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فلسفه کنترل کلی 85 ایستگاه واقع در طول خط انتقال را در مدت زمان 6 ماه به اتمام رسانیده است.
ایران ای سرزمین عاشقان، ایران خاک تو رنگ آسمان، ایران پاینده نامد در جهان، ایران ایران ای شور شیرین در دل فرهاد، از رنج دوران ها دلت آزاد، ای سرزمینم خانه‌ات آباد، هم داغ بیکران چیده ای عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای، تو زخم کینه ها دیده ای رخت لال پوشیده ای، ایران ایران ای قهرمان رویای من، وسعت تو دنیای من، بر سینه‌ات زخمی کن ای غرور زیبای من، جانم فدای تو ای وطن، سرنوشت فردای من، ایران تو کنارت ایستادم، تو انتخاب اولین و آخرینی، با جوهر جانم برایت می نویسم، شیرین ترین رویای من، زیبا ترینی، می سازمت ای خانه امیدهایم، ای هم نفس در لحظه های شادی و غم، جانم فدای عشقام و خنده هایم، ایران زیبایم تو را من دوست دارم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه این هفته آینده روشن همراه ما بودید سپاسگزاریم. در برنامه این هفته شرکت انتقال داده خاور را خدمتتان معرفی کردیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
هم داغ بیکران چیده ای عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای، تو زخم کینه ها دیده ای رخت لال پوشیده ای، ایران ایران ای قهرمان رویای من، وسعت تو دنیای من، در سینه‌ات زخمی کهن ای غرور زیبای من، جانم فدای تو ای وطن، سرنوشت فردای من، ایران
وقتم بخیر باشه. همراهان ارجمند، شما عزیزان میتونین از طریق موج اف ام هم برنامه رادیو دری بشنوین که من خدمتتون عرض میکنم. همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، میدان وردک میتونن صدای رادیو دری روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. مخاطبان گرامی در ولایت بلخ، صدای ما روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89